أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. فرمودن که اگه ممکن است در مورد صبر، صبر کاربردی و مصداقی، کاربردی و مصداقی تر توضیح دهید تا در زندگی ما بتوانیم بیشتر به کار بگیریم تا به مقام صبر برسیم. عرض کردیم که در مسائل اخلاقی و تربیتی معمولا انسان باید در دو زمینه کار کنه، که در زمینه نظر و باور و جایی که جنبه از خونم که نظری داره، علیکم السلام، یکی اونجایی که جنبه عملی پیدا میکنه. در جنبه نظری یکی از بهترین راهاش اینه که انسان راجع به منافع و آثار اون مثلا خصلت اخلاقی مطالعه بکنه. حالا مطالعه هم یه وقت قرآن، حدیث، داستان‌ها هست، سیره افراد هست، یه وقت هم چطور دیگه، تا اینکه یا همطور در مزار نداشتنش، ضررهای نداشتن اون خصلت از کنم که مطالعه بکنه و بررسی بکنه. این مطالعه باید انقدر ادامه پیدا بکنه که انسان به لحاظ نظری، به لحاظ فکری به شدت علاقمند اون کار بشه و از عدمش به شدت رنج ببره. این داشته باشید، یک بحثی در منطق هست که مقدمات اراده مقدماتی داره که اون مقدمات یه فراهم بشه انسان ارادهش قوی میشه و اراده پیدا میکنه در همه کارها. در مقدمات اراده میگن که اول باید انسان فایده اون کار رو تصور کنه. مثلا فرض کنید صبر، گام اولش اینه که انسان فایده های صبر رو تصور کنه. گام دوم اینه که همون فایده هایی که تصور کرده رو تصدیق کنه، باور کنه که صبر خیلی خوب است و تصدیق کنه که صبر آثار و برکاتش خیلی زیاده. گام سوم اینه که این تصور و تصدیق تبدیل بشه به یک شوق مؤکد، علاقه زیاد. و گام چهارم تحریک اعضا یا حرکت برای انجام اون کاره. این چهار مرحله میگن در هر اراده وجود داره. اینها رو در تربیت معمولا تو سه مرحله بحث میکنن: مرحله نظری، مرحله عاطفی، مرحله رفتاری. میگن مثلا اگر کسی بناس صبور بشه، اول باید نظرش نسبت به صبر جلب بشه که صبر رو دوست داشته باشه و بی صبری رو بدش بیاد. چی؟ صبر رو بشناسه و اهمیت صبر رو بفهمه، نظرش نسبت به صبر عوض بشه. مرحله دوم اینه که صبر رو دوست داشته باشه، همون شوق مؤکد که عرض کردم در منطق گفته میشه، در فلسفه گفته میشه، انسان صبر رو دوست داشته باشه، بی صبری رو دوست نداشته باشه. مرحله سوم که مرحله در واقع تحقق هست، رفتار هست، عمل هست. در عمل باید کاری بکنه که صبر براش تمرین بشه. خب بهترین راه اینه که انسان کارهایی که مستلزم صبر رو انجام بده. مثلا فرض بفرمایید که مطالعه صبر میخواد، روزه گرفتن صبر میخواد. خدمت شما عرض کنم که با بچه سر و کله زدن صبر میخواد، با انسانهایی که نادانن و مبادی آداب نیستن، آداب اجتماعی رو مراد نمی کنن، با اینها زندگی کردن صبر میخواد. اینا میشه تمرین صبر. با تمرین صبر انسان یواش یواش در رفتار صبور میشه. و مطلبی که من تو اون جلسات گفته بودم و الان تاکید میکنم، بحث تصبره. این که انسان خودش رو وادار به بردباری بکنه، وادار به صبر بکنه. به تعبیر دیگر اگر هم صبور نیست خودش رو صبور نشون بده. این تصبر یواش یواش به انسان بردباری و صبوری میده. میشه مرحله سوم که مرحله عمل باشه، مرحله رفتار باشه. ما معمولا دو مرحله میگیم، مرحله نظری، مرحله عملی. خب پیامبران برای اینکه بردبار بشن، صبور بشن، غالبا مدتی از عمرشون رو چوپانی میکردن. کسی بخواد با حیوان زبان نفهم سر و کله بزنه و عرض کنم که با اونها کار کنه، اون وقتی با انسانها به طریق اولا میتونه سر و کله بزنه. اگر ما با بچه ها تونستیم سر و کله بزنیم به طریق اولا، و هرچی که انسان از این کارها بیشتر میکنه صبرش بیشتر میشه. بنده یه موقع به طور محسوس احساس کردم که صبرم زیاد شده. مثلا در گذشته برای مسئله خیلی کوچک ممکن بود عصبانی میشدم، برخورد میکردم، ولی آشاشتم نه، خیلی سعی سعد پیدا کردم و بردبار شدم. وقتی مطالعه کردم دیدم به خاطر مسئولیته، مسئولیت هایی که قبول کردم و مدتی از مسئولیت گذشتم، خود به خود این مسئولیت به ما بردباری و صبر داده. خب این گونه مسئولیت ها حالا تو خونه، خارج از خونه، میتونه خود به خود انسان رو بردبار بکنه. یک راه های ذکر و دعا هم من توصیه میکنم. میدونی که شرح صدر از بهترین نعمت های خداست، از بالاترین نعمت های خداست، که اگه انسان به اینجا رسیده باشه در واقع به مراحل بالایی از کمال رسیده. ولذا پیامبران هم از خدا شرح صدر میخواستن، هم حضرت موسی، هم از پیامبر ما، هم حضرت علی علیه السلام میفرماید که آلت و رئاسه سعت و صدر، ابزار ریاست و مدیریت اینه که انسان شرح صدر داشته باشه، دریا دل باشه. به نظرم از بهترین ذکرها که این حالت بردباری و صبوری رو به انسان میده همون گفتن 70 بار یا فتح بعد از طلوع فجر، در حالی که دست رو قلب باشه، دست رو قلب بذاره انسان و بعد از طلوع فجر، تأکید میکنم بعد از طلوع فجر، و 70 بار این اسم شریف یا فتح رو تکرار بکنه. این خواص زیادی داره. یکی از خواصش اینه که به انسان بردباری و صبوری میده و انسان دریا دل میکنه. منظور امام در ارتباط با فتح قریب، فتح مبین، فتح مطلق چیست؟ چی؟ چی فرق میاره؟ خوندن سوره هجر فرق میاره؟ صبر میاره؟ ندیدم جایی، نمیدونم. نشنیدم جایی من. توی میزان الحکمه کلمه صبر رو بگیرید، اون چی که باعث صبر میشه اونجا اومده. منظور امام در ارتباط با فتح قریب، فتح مبین و فتح مطلق چیست؟ مراد از فتح به طور کلی فتح، عرض کنم که، مراتب کمال و ظفر بر حجاب هاست. یک عارف همه هم و غم میشینه که حجاب ها رو کنار بزنه. هر حجابی که کنار زد میگه من پیروز شدم، فتح کردم، این حجاب رو دریدم و کنار گذاشتم. فتح قریب یعنی اون حجاب نزدیک، پیروزی بر حجاب نزدیک. اگه انسان مثلا فرض کنید که بر گناه غلبه کرد و حجاب گناه رو درید، در واقع فتح کرد. این فتح قریبه، چون گناه حجاب نزدیک است. فتح مبین یعنی اون فتح آشکار که هر کس میبینه میگه خب بله این فتحه. اگه مثلا کسی فرض کنید که معرفت پیدا کرد، مبدا و معاد رو شناخت، کاملا شناخت، این فتح فتح مبینه، چون به حقیقت دست پیدا کرده. فتح مطلق یعنی اینکه انسان دیگه به طور مطلق بدون قید و شرط حجاب ها رو کنار گذاشته، چه حجاب های ظلمانی چه حجاب های نوری، دیگه مطلقاً عرض کنم که حائل و مانعی بین او و معبودش نیست. این دیگه میشه فصل مطلق که اصلاح هیچ قید و شرطی نداره. فرمودن که مراتبی از حب فی الله رو توضیح بفرمایید. عرض کنم که اگه بخوایم مراتبش رو بگیم از ضدش میتونیم شروع بکنیم. یه وقت ما خدا را انقدر دوست داریم که به دنیامون لطمه نخوره، خود همین هم که به دنیا لطمه نخوره باز خودش مشکک دیگه. مثلا فرض کنید که بعضی میگن که اگر خدا محبت خداوند مثلا اقتضاش تا 100,000 تومن باشه خب من هستم، اما اگه 200,000 تومن شد نه دیگه، من 200,000 تومن رو بر محبت خدا ترجیح میدم. همطور میره تا جایی که میگه نه، اگه همه دنیا رو من بدن هم دایر باشه بین همه دنیا و خدا، من خدا رو انتخاب میکنم. میره تا بالاتر میگه اگه هم دایر باشه بین این که من خودم و جان خودم و نفس خودم رو تقدیم کنم یا محبت خدا رو، من نفس رو تقدیم میکنم برای محبت خدا. همطور میره بالا. اما اگه بخوام یه فرمول کلی برای حب فی الله عرض کنیم، همون آیه قرآن هست، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم. پیامبر بگو اگه واقعا راست میگید خدا رو دوست دارید، خب ببینید که واقعا خدا رو دوست دارید، راست میگید خدا رو دوست دارید، از دین اطاعت کنید مطلقا، از من که پیامبر باشم اطاعت کنید. اطاعت از پیامبر دلیل بر حب فی الله است. هرچه اطاعت از دین و پیامبر بیشتر شد، این حکایت از محبت بیشتر داره. این به نظرم یه معیار کلی است. اینجا دیگه محدودیتی هم نداره. انسان ببینه تا چقدر دستورات پیامبر اجرا میکنه. طبعا تو فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها هم معیار همین بود. وقتی اون آقا توسط خانمش پرسید که نمیدونم من شیعه شما هستم یا نیستم، حضرت فرمود اگر دستورات ما رو انجام میدی، نهی ما رو ازش اجتناب میکنی، بله شیعه ما هستی. این در واقع معیار کلی است که همه جا میشه ذکر کرد. منظور از این عبارت چیست؟ تذکر آیات حق و ملک شدن آن به قدری بصیرت باطنی رو قوت دهد که جلوه جمال حق رو در آیات مشاهده کند و تذکر اسما و صفات موجود شود که حق را در تجلیات اسمایی و صفایی شهود کنم. عرض کنم که موضوع بحث امام تو این حدیث که الان خونده بودیم این بود که انسان باید یکی از مراتب ذکر، بحث هم کرد در موقع تذکر و تفکر کدامشون افضلن که حالا اینجا عنوانش هست، گفت که یکی از کارهایی که باید انسان انجام بده تذکره، که موسی از خدا پرسید خدا یا من نزدیکی که داد یواش نجوا کنم یا دوری که داد بزنم، که بعد خدا جواب شد داد. خب یاد خدا، ذکر خدا، موضوع بحث اینجا بود. حالا ذکر خدا خودش اقسامی داره. یکی از اون ذکرها ذکر آیات الهی است. مثلا فرض کنید خود انسان به عنوان یکی از آیات خدا میتونه وسیله تذکر باشه، یا مثلا فرض بفرمایید که نعمت‌هایی که خدا به انسان داده، یا آیات آفاقی زمین و آسمان و نمیدونم اینها میتونن وسیله و ابزار تذکر باشن. آیات حق این چیزا هستن، آنچه که نشانه است از ذات باری تعالی، حالا چه آیات انفسی که خود انسان باشه، چه آیات آفاقی که خارج از وجود انسان باشه. چه موجودات مادی مثل همین زمین و آسمان و کوه و در و دشت، چه موجودات مجرد مثل فرشتگان و موجودات اینگونه ای. خب اگه انسان این تذکر رو ادامه داد، اولش الان انسان بیاد خدا میفته به خاطر اینکه نظم موجود در آسمان رو میبینه، یه ساعت بعدش دیگه بیاد خدا نیست. اگر این تذکر رو ادامه داد، این تذکر دفعی و یک لحظه ای نشد، یواش یواش این میشه ملکه. یعنی بیاد خدا بودن برای انسان ملکه میشه. اولی حال بود، یه لحظه حال پیدا کرد و بیاد خدا افتاد، تموم شد. دومی نه دیگه، مستمرن بیاد خداست. اون حال تبدیل به چی شد؟ ملکه. خواهر با من هستم؟ این میشه ملکه. وقتی ملکه شد همیشه ثابته دیگه، ریشه داره دیگه. یک لحظه نیست که یه لحظه مثل یک موج، یک نسیم ببزد و تموم بشه، یک رگبار باران بیاد و تموم بشه، نه، مداوم میشه. خب اگر این ملکه شد، وقت بصیرت باطنی انسان قوت میگیره. یعنی انسان از درون آگاهی و بینشش قوی میشه، طوری که دیگه در آیات فقط آیه رو نمیبینه، در خورشید، در زمین، در آسمان، فقط زمین و آسمان و اینها رو نمیبینه، خود خدا رو میبینه. از آیات ذل آیه رو میبینه. اول فقط دود رو میدید، حالا نه، خود آتش رو میبینه. این مرحله در واقع خیلی بالاتر از مرحله قبلی است. به جای رسیده که از آیه صاحب آیه که خدا باشه رو میبینه. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. اینجا دیگه انسان خدا رو میبینه در آیات. قبلا فقط آیه رو میدید. بر اثر این که اون تذکر ملک شد، ریشه دار شد، حالا دیگه حق رو میبینه، جمال حق رو در آیات مشاهده میکنه. این در صورتی بود که همین آیات تکوینی و اینها رو درش متذکر باشه. اما اگه بخواد اسما و صفات رو متذکر بشه، اول تذکر فعل بود. میدونم بحث سنگینه، این که هی سوال میکنم خواهرها با من هستن، چون بحث سنگینه. اول تو مرحله اول افعال خدا رو نگاه میکرد، آثار خدا رو نگاه میکرد. از تذکر به آیات پی به ذل آیه میبرد و یاد خدا در دلش یواش یواش استمرار پیدا میکرد، ملکه میشد. اون مرحله مرحله پایین تری بود. حالا میره بالاتر، اسما و صفات خدا رو روش فکر میکنه، متذکر به اسما خدا میشه، نه افعال خدا. رحمان، رحیم، حی، قیوم، حنان، هر کدام از اینها که وقتی انسان متذکر میشه، این خیلی بالاتر از اون تجلی افعال هست، این تجلی اسما هست. خب این تذکر خیلی قوی تر از اون تذکر مرحله قبلی است. این تذکر اسما و صفات موجب این میشه که عرض کنم که انسان صاحب این اسما و صفات رو مشاهده بکنه، حق رو در تجلیات اسمایی و صفاتیه شهود میکنه. یعنی رحمان رو با توجه و با تذکر صفت رحمانیتش در قلب خودش مییابد، با قلب خودش رحمان رو مینگرد. پس تو مرحله دوم که تذکر اسما و صفات باشه، انسان به شهود اسما و صفات دست پیدا میکنه، حق رو مشاهده میکنه، نه از طریق آیاتش، از طریق اسما و صفاتش. تو مرحله اول چی بود؟ از طریق آیات بود. میگه خدایا من تو رو در دریا میبینم، وقتی به دریا نگاه میکنم تو رو میبینم. اینجا میگه نه، وقتی رو رحمان فکر میکنم تو رو میبینم. و این مرحله خیلی بالاتر از مرحله قبلی است. چون موضوع بحث بود یه مقدار طولش دادم. آیا کلمه طیبه لا اله الا الله همون حقیقت ولایت الله و پیروی از آن و ولایت عامه میباشد؟ در واقع کلمه لا اله الا الله که دو مرحله داره، یک مرحله سلب یک مرحله ایجاب. اول میگه لا اله، همه معبودها و الهها رو نفی میکنه. تو مرحله دوم میگه الا الله. این یک بناست، این بنا برای بقاش شرایطی داره که ولایت میشه شرط این بنا. پس لا اله الا الله در واقع اصل بناست و اصل اون دژ مستحکمی است که هر کس واردش بشه به مقصد رسیده. اما هم برای ورود هم برای دوام این دژ مجوزهایی میخواد، کلیدهایی میخواد، جواز ورودهایی میخواد که در رأس اون جوازها چیه؟ ولایت اهل بیت علیهم السلام، ولایت اولیاء خدا. تکرار میکنم، اصل لا اله الا الله مبناست، ساختمانه، بفرمایید دژ، یک قلعه ایست که هر کس وارد اون قلعه شد به مقصد رسیده. همون منتها هدف تکاملی انسان ورود در همین لا اله الا الله. البته این که عرض میکنم دارم متوسط رو میگم، یعنی در واقع اون حد نصاب رو میگم، نمره قبولی رو میگم. منظورم این نیست که دیگه بالاتر از این وجود نداره، نه، کسی وارد این دژ شد قبول شده. کسی وارد لا اله الا الله، وارد لا اله الا الله شد قبوله، به مقصد رسیده. منتها اینکه تو مقصد مراتب چیه اون بحث دیگه است. آیا بالاتر از لا اله الا الله هم استحبابا داریم یا خیر؟ بله داریم، اما وجوبا حد نصاب نمره قبولی همین لا اله الا الله. کسی در دژ لا اله الا الله وارد شد قبول شده. مطلب روشنه؟ اما حالا برای ورود به این دژ یه جواز عبورهایی لازم هست، یه کلیدهایی لازم هست، یه شرط و شروطی وجود داره که در رأس اون شروط همون ولایته. خودم که فهمیدم چی گفتم. خب اهل تسنن غالبا مستضعفن، البته ولایت دارن، اونتا منتها ولایتشون ناقصه، والا اونها هم تا حدی ولایت دارن و اونها هم مستضعفن، غالبا مستضعفن، اکثرشون مستضعفن. بسیار خوب، حدیث خوب. اگر سوالی باقی مونده تو این متن و این تو حرفای امام رحمت الله علیه، خواهرها بفرمایین که من به سوالات جواب بدم، اگر نه که من چند تا از اون احادیثی که شون نقل کرده رو بخونم توضیح بدم. اصلا کسی خونده؟ بله. خب دیگه اگه نخوندید دیگه داستان شنیدید که آقا رفت رو منبر گفت میدونی میخوام چی بگم؟ گفتم بله. گوهیم بیدیم پس من چی بگم دیگه؟ اومد پایین رفت. دوباره فرداش اومد گفت میدونی میخوام چی بگم؟ گفتن نه. گفت اگه تا حالا یاد نگرفتین از این بعدم یاد نخواهید گرفت، پس من دیگه چیزی نمیگم. فرداش قرارداد کردن که نصف بگن آره، نصف بگن نه، که به هر حالشون یه حرفی بزنه. گفت میدونی میخوام چی بگم؟ یه عده گفتن آره، یه عده گفتن نه. گفت خب اونایی که نمیدونن از اونایی که میدونن بپرسن، اونایی که نخوندن از اونایی که خوندن بپرسن. ما بنا نداریم که بخوایم متن رو بخونیم براتون توضیح بدیم، و متنم حرف خیلی داره که اگر بنا بود ما سطر به سطر برای شما بگیم، شاید مثلا در کل ترما دو تا یا سه تا حدیث رو هم نمیتونیم بخونیم، که نظر بنده این نبود. نظر بنده این بود که اجمالا بخونیم بریم جلو. بله، جاهایی که چون کلاس، مخصوصا کلاسی در این سطح، شأنش اجل از اینه که ما بخوایم عرض کنم که تدریس بکنیم، ما باید دو کار انجام بدیم. یک، آنچه که در این کتاب نیومده اونها رو بگیم، یا دستبندی بکنیم، یا عرض کنم که خلاصه گیری بکنیم، پس بندی از این چیزا رو کارا رو ما انجام بدیم. و دو سوال ایجاد کنیم، خط بدیم که خواهر رو برم مطالعه بکنم. به عبارت دیگه نگاه بنده به کلاس اینه که شما دانشجو هستید نه دانش آموز. اگه دانش آموز بودید چیکار می‌کردم؟ سمون اول شروع می‌کردم تدریس کردن، گفتم اینجا امام اینجوری گفته معناش اینه پس چنین باید باشه الی آخر. اما نگاه من به این کلاس از اولش این بودی که ما با عده دانشجو سر و کار داریم نه با عده دانش آموز، و همین دلیل هم این شیوهی که الان میبینید رو اتخاذ کردم. خب عرض کنم که هشتم کجا همین ده؟ بله بله. حدیث هشتمش من نفهم از توی هشتش از توی آورد. بله دیس هشت داده هشت. درسته؟ اون پاورقی، اون هشت مال پاورقیش آخر فصل اون آدرس این حدیث رو داده. بسیار خوب، حدیث اینه که از قدرت الدائی ابن فهد نقل کرده که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ذکر الله اللهم صل علی محمد. من ذکر الله فی السوق مخلصا عند غفلت الناس و شغلهم به ما فی کتب الله له الف حسنت و غفر الله له یوم القیامت مغفرتا لم تخطر علی قلب بشر. معناش اینه که اگر کسی در بازار معمولا مردم بیاد خدا نیستن، بیاد چی هم؟ خوباشون بیاد خرید و فروش و درآمد و این حرفا هستن، بعضیش هم بیاد کلا گذاشتن سر مردم، کم فروشی کردن، چیز از این قبیل. خوب خوباشون بیشتر چی هن؟ یادشون همینه که چقدر سود بردیم، چیکار کردیم، مثلا فرض کنید فروش داشتیم نداشتیم، چیز از این قبیل. و رضا داریم که یکی از جایی که شیطان خیلی پرسی میزنه کجاست؟ بازاره. حالا پیامبر فرماید که اگه در اونجایی که یاد خدا اصلا نیست، مردم بیاد چیزای دیگه هستن، بیاد دنیا و این حرف هستن، اونجا یاد خدا رو داشته باشه، این برای این خیلی مهمه، این فایدهش زیاده و ثوابش زیاده. اگه کسی در بازار که جایی است که مردم معمولا غافلن، هنگام غفلت مردم، جایی که مردم در غفلت از یاد خدا به سر میبرن و شغلشون در مسائل مادی و این چیز هاست، اگر اونجا کسی بیاد خدا باشد، خدا در نامه عملش هزار حسنه نوشته میشه و روز قیامت هم خداوند آنگونه این شخص رو میبخشه که به قلب هیچ کسی خطور نمیکنه که یه چنین شخصی رو خدا انقدر بخشیده که گویی اصلا هیچ گناهی نداشته. همه تعجب میکنن، میگن این دیگه یک گناه صغیره هم نداشت که خداوند اینجوری باش رفتار کرد، نه گواهی بر علیهش اومد شهادت داد، نه اعضا و جوارحش سخنی گفتن، نه اون کرام الکاتبین گزارشی دادن. این چطور بوده؟ میشه که انسان تو همه عمرش حتی یک گناه صغیره هم نداشته باشه، این گونه خدا میبخشدش؟ روشن شد حدیث؟ بله. این احاطه قیومی زهن هفته پیش توضیح دادم، درسته؟ احاطه قیومی یا حق تعالی معناش اینه که قوام کل عالم به خداست. به عبارت دیگه اگر موجودات هستن، اگر عالم وجود داره، به خاطر اینه که با خدا ارتباط دارن، به خاطر توجه خدا به اونهاست. اگر احاطه خدا نبود، اگر خواست خدا نبود، یک لحظه خداوند نظرش رو از عالم بردارد، عالمی باقی نمیماند. یه بحث لطیفی در فلسفه متعلقه هست تحت عنوان هویت ربطی و تعلقی معلول. این داشته باشید در این که رابطه علت با معلول چه رابطه است. مشا یه چیز گفتن، اشراق یه چیز گفتن، نمیدونم، هر کس برای خودش حرفی زده. مثلا فرض کنید که از نظر مشا هم علت وجود داره هم معلول، هر کدام هم وجودشون مستقله. اگه مثلا فرض کنید که بنای هست و ساختمانی، اینها هر دوشون مستقلن. ساختمان جدای از وجود بنا وجود داره، بنا هم جدای از وجود ساختمان وجود داره. اگر پدر و مادری هستند و فرزندی، فرزند مستقل از وجود پدر و مادر وجود داره، همطور برعکس. فقط در حد همون ایجادش اینها نقش داشتن و نقش دارن. در فلسفه متعلقه نظر اینه که اصلا معلول حقیقتش، وجودش، هویتش چیزی جز ربط به علت، توجه علت به او و ارتباطش با علت نیست. هویت معلول نسبت به علت مثل سایه هست نسبت به صاحب سایه. اگه صاحب سایه نباشه یا نخواد، سایه باقی نمیمونه. من مثال دیگه رو که روشن‌تر هست خدمتتون عرض بکنم. شما تو ذهن خودتون میتونید یک آدم خلق کنید، یه بچه ها خلق کنید تو ذهن خودتون، تربیتش کنید، بهش دستور میدید مثلا فلان کار انجام بده، خونه رو تمیز کن، لباس رو مثلا مرتب کن، چیز از این قبیل، اونجور که دلتون میخواد تربیتش میکنید، بهترین کمالات رو هم بهش منتقل میکنید. همه این کارها رو شما میتونید انجام بدید تو ذهن خودتون، اما حقیقت اون بچه و اون انسان که حالا مثلا به کمال رسیده، قهرمان شده، نمیدونم قهرمان دو شده، در علوم نابغه شده، همه اینهایی که شما میگید که خودتون تو ذهن خودتون خلق کردید، همه حقیقتش فقط همون ارتباطش با ذهن شماست. یه لحظه ذهنتون رو از اون منصرف کردید، چی وجود داره؟ هیچی وجود نداره. کل عالم ما، همه عالم نسبت به خداوند متعال مثل همین تصورات ذهنی ما نسبت به انسان است، با همه طول و عرضش. بر این اساس عالم تحت احاطه قیومیه خداوند متعال هست، که اگر این احاطه نبود، این توجه نبود، این خواست خدا نبود، عالمی باقی. پس قوام عالم و همون ربطش به خداست. این بس بس سنگینی بود، حتما عنایت فرمودید، دیگه تکرار نمی‌کنم. خب از کنم که متعلهه، بله، فلسفه متعلهه که صدر المتعلم بنیانگذاری کرده، آمیزه از فلسفه مشا و اشراق و فلسفه دیگه هست، فلسفه های دیگه هست. راجع به فرق منظر تفکر و تذکرشون از خواجه عبدالله مطالب نقل کرده و بعد هم خودشون چیزه اضافه کردن که حتما خواهرها خوندن، اگر جایش مفهوم نبود بفرمایید که من توضیح بدم. فرموده که ذکر تام اونه که حکمش یا اثرش، بهتره بگیم اثرش، به همه وجود انسان سرایت کنه. اگر انسان واقعا متذکر باشه، فقط زبانش ذکر نمیگه، دلش هم متوجه هست، اعضا و جوارحش هم متوجه هست. در نماز که خود نماز ذکره، اقم صلاته لذکری، در نماز اگه انسان علاوه بر زبونش که متذکر به ذکر خداست، قلبش هم متذکر باشه، اعضا و جوارحش هم خود به خود اثرش انسان مشاهده میکنه، میبینه چشمش، در چشمش انسان اثر خضوع رو میبینه، در بدنش کاملا انسان اثر خضوع رو میبینه. به این حالت میگیم که تذکر، ذکر خدا به همه اعضا و جوارحش سرایت کرده، فقط ذکر در زبانش نیست، از زبان به قلب سرایت کرده. آثارش هم همینه که ما تواضع رو در دستش، در چشمش، در چهرش کاملا مشاهده میکنیم. این مطلب روشنه دیگه. در حال نماز وقتی انسان نگاه میکنه بعضیا، میبینه واقعا متواضعه، بعضی میبینه نه، با ریشش بازی میکنه، با نمیدونم صورتش بازی میکنه، با دستاش گاهی انگشتاشون میشکنن، دیدید که در حال نماز شروع میکنه شکستن انگشت. اینجا اصلا تواضع رو نمیبینه. چرا تواضع رو نمیبینه؟ چون فقط زبانش مشغول به ذکره، این ذکر همه وجودشو نگرفته. اگر همه وجودشو گرفته بود، آثار این ذکر در همه اعضا و جوارحش مشاهده میشد. مطلب خیلی روشنه ها؟ احادیثی رو اینجا ذکر کرده امام رحمت الله علیه که احادیث خیلی جالبی است. منتها غالب این احادیث رو امام از کافی نقل کرده. من تصور میکنم که امام رحمت الله علیه منابع دیگه رو کم داشته. خب اون زمان هم شرایط خیلی سخت بود، زمانی که این کتاب می‌نوشته حتما مثلا تو کتابخونه مدرسه فیزی نشسته بوده، فقط از همون کتابایی که اونجا در دستش بوده استفاده می‌کرده. البته خود کافی بهترینه. از کافی نقل کرده با سند صحیح از فضیل ابن یسار. این فضیل ابن یسار از شاگردان امام صادق علیه السلام هست و مورد توجه امام صادق علیه السلام هست. حرفای فضیل به امام صادق گفت، امام صادق به فضیل گفته که ما این غیر از فضیل ابن عیاض ها قاطی نشه. اون فضیل ابن عیاض این چیه؟ فضیل ابن یساره. از جمله که به درد جلسه ما هم میخوره، امروز هم حالا روز تولد امام باقر علیه السلام هم به نقلی هست، از فضیل امام پرسید که شما دوره هم جمع میشید مثل همین جلسی که ما الان جلس کدش؟ گفت بله آقا جمع میشیم. فرمود که تو اون جلسات احادیث ما رو با هم مذاکره میکنید، حرفای ما رو با هم میگید، هم جلسه مذاکره علمی که دی دوره هم جمع بشن و تذکرات علمی داشته باشن. سوال کرد این کار رو میکنید؟ عرض کرد بله آقا جان، ما جلس مجلس میگیریم، درباره شما صحبت میکنیم، برای امام حسین روزه میخونیم، چیزی از این قبیل. امام صادق علیه السلام فرمود انی احب هذه المجالس، من این مجلس ها رو دوست دارم و دوست دارم من تو این مجالس باشم. این گونه مجالس مورد محبت اهل بیت علیهم السلام هست. حالا این حدیث از فضیل بن یسار هست که از امام صادق نقل کرده، فرمود که امام صادق فرمود ما من مجلس یجتمع فیه ابرار و فجار فیقومون علی غیر ذکر الله عز و جل الا کان حسرتن علیهم یوم القیامه. هیچ مجلسی نیست که عده از نیکان و بدان تو مجلس شرکت داشته باشن بعد از اون مجلس متفرق بشن، بلاشن برن سراغ کارشون، اما ذکری از خدا نشده باشه، یادی از خدا نشده باشه، مگر اینکه اون مجلس روز قیامت حسرت و تأسف برای اونها خواهد بود. روز قیامتی وقتی اون مجلس رو میبینن به شدت ناراحت میشن. میدونی که از نامهای روز قیامت یوم الحسره هست که در قرآن همین اسم اومده. چرا بهش میگن یوم الحسره؟ چون وقتی که افراد این مجلس رو میبینن، مجلسی که ظلمانیست، تاریکه، جایی که فقط انسان نور میخواد و نور، تا حدی که کفار که در جهنمن به مؤمنین میگن که هوای ما رو داشته باشید، برگردید به سمت ما که ما از نور شما استفاده بکنیم. میگن نه، قیلرج او وراءکم فلتمسو نورا، برید تو دنیا از اونجا نور بیارید، اینجا جای نور نیست. خب انسان اونجا وقتی که مجلس نگاه میکنه میبینه تاریک تاریکه، ظلمانی ظلمانی، آنچنان دچار حسرت میشه که قابل توصیف نیست. امام صادق فرمود هیچ مجلسی نیست که درش ذکر خدا نباشه، مگر اینکه روز قیامت اسباب حسرت و تأسف اهل اون مجلس خواهد بود. باز از کافی امام نقل کرده که از امام باقر علیه السلام که فرمود من اراد ان یکتال بالمکیال الاوفا فلیقل ازا ارادن یقوم مجلسهی سبحان رب کرب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اگه کسی میخواد که پر و پیمان پیمانشو پر کنن و ثوابش خدا بهش میده کامل و پر باشه بدون نقص باشه، هر وقت از مجلسی بلند شه این آیه قرآن رو بخونه سبحان رب کرب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. در این باره روایت خیلی زیاد داریم که حالا یک شما اینجا نقل کرده. عادت کنید که وقتی میخواید بلند شید این ذکر رو بگید. بنده وقتی که رو زمین نشستم هم بلند شم این ذکر رو میگم. از آفات صندلی چیه؟ که یعنی اونجا عادت کردیم که وقتی رو زمین نشستیم میخواییم بلند شیم همین رو میگیم. اما رو صندلی و تو اینجا که هستیم دیگه برمیگرده به همون عادت ها. عادت کنید که وقتی توی مجلسی شرکت میکنید میخواد بلند شید این ذکر رو بگید. البته اینجا گوشه ایش رو امام باقر فرموده و اون این که پروپیمان بهش ثواب خواهند داد، اون ظرفش رو پر خواهند کرد. اگر کسی دنبال اینه که با کیل پروپیمان و عرض کنم که خود اوفا هم از ماده وفا هست، باز هم معنی پر هست، بهش ثواب بدن وقتی از مجلس میخواد بلند شه ذکر رو بگه. آیه قرآن است، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. سوره صافات باید باشه، آخره سوره صافات باید. آره بله سوره صافات. نه نه هر مجلس، هر مجلس اینو امام باقر فرمودن. روایت فراوان در این رابطه داریم، عرض کردم روایت در این رابطه خیلی زیاد هست، نداشته باشید. اگه کسی این کارو کرد به حدیث قبلی هم عمل کرده. حدیث قبلی چی بود؟ که اگر مجلس انسان حضور داشته باشه ذکر خدا گفته نشده باشه چنین چنان خواهد شد. گفتن این جمله به اون حدیث قبلی هم عمل کرده و ذکر خدا رو گفته. چی؟ نه مثلا فرض کنید که در این باره صحبت کنن که فلانی مشکل داره حلش کنیم برای خدا، این چی میشه؟ ذکر خدا میشه. فلان مشکل فلان بنده خدا رو حل کنیم برای خدا، این میشه ذکر خدا. لازم نیست حتما ذکر سبحان الله الحمدلله بگه که یاد خدا باشن، یا این که شرکتشون برای خدا باشه. چرا آمدی تو این جلسه؟ برای خدا آمدم که دوستمو برای خدا در راه خدا ببینمش. اون میشه یاد خدا، میشه ذکر خدا. خدا هم رفتن تو اون جلسه میشه یاد خدا. و اختصاص به این ذکرای چیز نداره، ذکرای زبانی نداره. امام فرمودی که از حضرت صادق سلام الله علیه مرسلن منقول است که قرائت این آیات در وقت قیام از مجلس کفاره گناهان است. مرسلن یعنی چه؟ یعنی سلسله رباطش کامل نیست، وسط بعضیش افتاده. اگر حدیثی سلسلهش کامل نباشه بهش ارسال میگن، یعنی مثلا یکی دوتاش افتاده. فرماد امام صادق علیه السلام همین حدیث رو نقل از امام صادق نقل شده منتها به شکل مرسله، یعنی سلسله رباطش کامل نیست. که این آیات خوندنش کفاره گناهانی است که تو مجلس انسان انجام داده ها، نه هر گناهی. امام فرموده کفاره گناهان است، منظورش هر گناهی نیست، گناهی که تو مجلس رخ داده، این ذکر کفاره اون گناهان. باز در حدیث بعدی از قول از کنم که ابن فضل رفعه، مرفوعه هم حدیثی است که از همون خود راوی صاف میره سراغ اصل گوینده حدیث. به این حدیث میگن مرفوعه. رفعه یعنی سندش رو ذکر نکرده. مثلا امام صادق علیه السلام فرماید که قال رسول الله. خب امام صادق تا پیامبر چیه؟ فاصله باید بگیم من از پدرم امام باقر میگم، او از پدرش امام سجاد میگه، او از پدرش امام حسین میگه، او از پدرش امیرالمومنین میگه، امیر از قول پیغمبر فرمود. اما خود امام صادق فرمود قال رسول الله، این میشه البته از اهل سنت ها، از نظر ما نه، چون خود امام صادق از نظر ما چیه؟ حرفش سنده. از نظر اهل سنت این روایت میشه روایت مرفوعه. یا مثلا فرض کنید کلینی میگه قال الصادق علیه السلام، این حدیث چی میشه؟ مرفوع میشه، چون سلسله روات رو نیاورده. اینم که امام فرمود رفعه، یعنی بدون سند ذکر کرده. قال الله عز و جل عیسی علیه السلام، یا عیسی اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، تو پیش خودت بیاد من باش تا منم پیش خودم بیاد تو باشم. خداوند به حضرت عیسی فرمود ای عیسی تو پیش خودت بیاد من باش تا من هم پیش خودم بیاد تو باشم. وذکرنی فی ملاکن یا فی ملاکه، البته چه ملائک نوشته چه همون ملاک، اذکرک فی ملئن خیر من ملأ الآدمیین، تو در بین عده از افراد بیاد من باش تا من هم در جمع افرادی که خیلی بهترن از انسانها بیاد تو باشم، یعنی در بین فرشته ها. تو در بین مردم بیاد من باش رو زمین، من هم در بین فرشته ها که بهترن از مردم بیاد تو خواهم بود. ما قبلا یه بار یادم میاد تو نهج البلاغه در این باره صحبت کردیم که چرا ما ملائکه از انسان بالاتر میدونیم، بهتر میدونیم، در حالی که انسان ها چی هم از ملائکه شونم بالاتر باشن و بهتر باشن. در این باره قبلا صحبت کرد. یا عیسی الن لی قلبک و اکثر ذکری فی الخلوات، ای عیسی دلتو برای من نرم کن، نرم نگهدار. دل اگه بخواد سخت بشه از خاصیت میفته. دل محبوب و مطلوب دلیست که نرم باشه. دل وقتی سنگ شد بیخاصیت میشه. دلتو برای من نرم کن و در خلوتها زیاد بیاد من باش. و علم ان سروری ان تبس بس تبس بس باید باشه. مال شما چیه؟ تبس بس ان تبس بس الی و کن فی ذلک حیان ولا تکن میتن. دلت رو برای من نرم کن، زیاد بیاد من باش و بدان که سرور من در اینه که تو این تو بس بس به معنای اظهار فداکاریه. البته یه معناش اون حالتی که سگ پیش صاحبش داره که دم تکان میده بون تبسبس میگن. امام چی معنا کرده؟ حرکت دم سگ از خوف یا طمع. ولی به نظر من اینجا نباید اینجوری معنا کرد، اینجا نباید اونجوری معنا کرد، از شدت التماس و مسکنت است. من معتقدم نه این هم نیست. من معتقدم که خدا مخاطب فرماید که من حالا باز لوس کردنم خوب نیست، چی بگم؟ تملق شافلوسی هم نه، خودشیرینی کرد. این بهتر شد، این بهتر شد. دیدی که مثلا گاهی بچه خودشو شیرین میکنه، کارهایی که میکنه خیلی عزیز میشه. خوشی من به اون خودشیرینی کرد، خودشیرینی هم حالا دیگه چاره نداریم، دیگه باید بپذیریم. در عربی دلال میگن، در دعای افتتاح داریم که یدلاله مدلناله مدلناله، اون دلال به اصطلاح همون لوس کردن، حالا ناز کردن، یه چیز از این قبیل. این بهتر اینجا میرسونه. خدا میفرما من شاد میشم وقتی میبینم بنده اونجوری با من رفتار میکنه، خودشو برام لوس میکنه. خلاصه البته این کلمه خوبی نشد دیگه، ما پیدا نکردیم واژه‌ای که بخوایم آنچه تو ذهن خودمون بود رو منتقل بکنیم. این به نظر من نزدیکتر تا اینکه بگیم که دم تکان دادن یه چیز از این قبیل به نظرم نشون. نه نه نه، خودشو برام لوس کنه، مثلا خودشو برام همون قنج و دلال که من گفتم، مثلا فارسیشو من هرچی میگردم چیزی پیدا نمی کنن. چی؟ بله، حالا من لوس کردن معنا کردم، هرچی هر کار میکنم. اون بهتر از این که بگیم بعد فرمایید که در هر حال اینجوری باش و کن فی ذلک حیاً ولا تکن میتاً، در این کار زنده باش، مرده نباش. یعنی این دلال یا همین تواضع یا لوس کردنت با توجه باشه، نه عادت شده باشه. بله دیگه، بیاد خدا انسان کار، برای خدا این کار رو میکنه دیگه، برای خدا این کار رو میکنه. خب چون حدیث هم مرفوع بود خیلی ما بهش چیز نمیکنیم، خیلی بهش. مثلا فرض کنید که تو این مناجات های امام سجاد یا از کنم که توی دعای ابو حمزه این چیزا رو انسان میبینه. امام سجاد میگه خدا اگه من رو برای بدبختی خلق کردی، کاش خلقم نمی، کاش مادرم منو نمیذارید، کاش منو تربیت نمیکرد. اینا لوس کردن خودشه دیگه. والا میدونه که خدا برای بدبختی خلقش نکرده. و بعد هم عرض کنم که این همونه که من عرض کردم، این حرفا توی مناجات های امام سجاد، مناجات 15، توی مناجات هم مناجات شعبانیه اینجاها اونجا زیاد این حرفا هست. یا تو دعای مکارم اخلاق داره که اگر بناس بله عمر من مرتبه شیطان بشه. این گونه امور که انسان عرض کنم که با خدا حرف می، این گونه حرف ها در واقع همینه که امام اینو میخواد بفرماید. باز از امام صادق علیه السلام کافی با سند خودش نقل کرده، ان الله عز وجل قال ان الله عز وجل یقول من شغل بذکری عن مسئلتی اعطی تو افضل ما اعطا من سألنی. ای کسی به خاطر یاد خدا مشغول ذکر خدا بود، حالا ذکر زبانی ذکر قلبی، سرش گرم شد به ذکر خدا، فراموش کرد که حاجتهای خودش از خدا بخواد، شب تا صبح عبادت کرد، یا اون مدتی که یک ساعتی که باید از خونم که با خدا راز و نیاز می کرد اون یک ساعت رو عبادت کرد، اما فراموش کرد دعاهاش از خدا مطرح بکنه. خداوند همه اون چیزی که باید دعا میکرد و بهش میده. چطور اگر فراموش نمیکرد دعا میکرد دعاش مستجاب میشد خدا بهش میداد، حالا هم که به خاطر ذکر خدا، به خاطر خوندن قرآن، به خاطر خوندن نماز و به خاطر دیگر ذکرها از تقاضا کردن و از دعا کردن و خواستن غفلت کرده، خدا همه اونها رو بهش میده. باز از عدت و دعای نقل کرده از پیامبر صلی الله علیه و سلم قال اللهم صل علی محمد و اعلموا ان خیر اعمالکم عند ملیککم و ازکاها و ارفعها فی درجاتکم و خیر ما طلعت علیه الشمس ذکر الله سبحانه و تعالی فانه اخبر عن نفسی فقال انا جلیس و من ذکرنی. پیغمبر فرمود بدانید بهترین اعمال شما پیش خدا و پاکترین اونها و بالا برنده ترین درجه به وسیله اونها و بهترین چیزی که خورشید برش تابیده ذکر خداوند سبحانه. تکرار میکنم، پیامبر فرمود بدانید بهترین اعمال شما، پاکیزه ترین اعمال شما پیش خدا، بلند مرتبه ترین اعمال که بیشترین درجه رو از شما بالا میبره و بهترین چیزی که خورشید برش تابیده ذکر خدای سبحان و تعالی است. بعد پیامبر فرمود که خداوند درباره خودش اینگونه خبر داده، فرموده انا جلیس و من ذکرنی. خداوند فرموده که من همنشین کسی هستم که منو یاد کنه. این کدوم آیه قرآنه؟ نه، خدا انا جلیس و من ذکرنی میگه، خدا اینجوری گفته، خدا اینجوری خبر داده. نه، همین این کلمه انا جلیس و من ذکرنی تو قرآن نیست. پس چیه؟ حدیث قدسی است. که خدا خبر داده تو قرآن خبر نداده، حدیث قدسی است. بسیار خوب، بحث ذکر تمام شد. میریم حدیث بعدی که حدیث 19 هم باشه. خود دعاش همش دعاست دیگه.
نه یعنی مثلا آخرش
دعاهای خواستار خودمون دیگه ذکر نکنیم. تمام دعا خواسته شماست. اصلا اون اول اگه دقت کرده باشید، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل السماء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النار، همه اینها دعاست دیگه. تا آخر نه دیگه، همون که ذکر خدا مشغول به ذکر خدا هستید، خداوند اگه غفلت کردید از اون دعای خودتون، خدا اون دعا رو به شما میده. بله بله، اونم ذکره. نماز خودش ذکره، تعقیبش ذکره، قبل از نماز ذکره، همین ها ذکرن، قرآن ذکره. بله، ذکر خودش باز انواع اقسامی داره که یه زمان باز من یادم میاد همینجا راجع به ذکر قلبی و ذکر قالبی و اینها صحبت کردیم و مراتب ذکر اینها رو ظاهرا یه موقع اینجا صحبت کرد. بسیار خوب، عرض کنم که حدیث 19 هم به سندی المتصل. به سندی المتصل یعنی چه؟ سند خود امام. به سندی یعنی سند من. خب امام کجا و کلینی کجا؟ هزار سال با هم فاصله دارن. بله، میگه به سند من متصل تا سقط الاسلام کلینی. کلینی در سالهای حدود فوت کلینی سالهای سال 329 هجری قمری بوده. بیش از هزار سال بین امام و کلینی چیه؟ فاصله. چطور میتونه سند متصل باشه؟ چه موضوع چه رفتی به امام خمینی داره؟ نه، فاصله بین امام تا کلینی بله، حدیثش سلسلش مشخصه، سلسله روات کلینی مشخصه تا امام، تا امام صادق مثلا. چی؟ نه، امام خمینی میگه که به سند متصل از من تا کلینی، از کلینی تا امام مشخصه، یا مرفوع یا مرسل یا مسند. اگه مسند هم هست ما میشناسیم، میگیم ایشون ثقه، پس درسته، ایشون ثقه هست، این درست. میگیم این حدیث صحیحه، چرا؟ چون همه سلسله رواتش خوبه. این حدیث ضعیفه، چرا؟ فلانی آدم خوب مورد وثوق نیست. از کلینی به بالا مشکل نیست، مشکل کجاست؟ امام تا کلینی. خب حالا من یه نتیجه گرفتم و اون این که اون جلسات اول رو یا خواهرها نبودن یا گوش نکردن، ها؟ یا هر دوش. بله، امام از چند طریق سند ارائه کرد. از کنم خدمت شما که حدیث اول رو نگاه کنید. اخبرنی اجازتن مکاتبتن مشافهتن، هم به من خبر دادن، هم اجازه نقل حدیث دادن، هم کتبن به من نوشتن، هم شفاهن ازشون اجازه گرفتم. ادتون من المشایخ العظام و ثقات الکرام، من هم الشیخ العلامه المتکلم الفقیه الاصولی الادیب المتبحر الشیخ محمد رضا آل العلامه. آل العلامه الوفی الشیخ محمد تقی اصفهانی ادام الله توفیقات که زنده بوده، حین تشرفی به قم الشریف، و شیخ العالم الجلیل المتعبد فلان فلان شیخ عباس قمی دامه توفیقه، که هنوز شیخ عباس زنده بوده که امام اینو نوشته، کلاهما عن مولا. بعد سلسله روات رو میبره تا میرسونه به امام. پس امام یک سند متصلی از خودش داره تا کی؟ ما جلسه اول اینا توضیح داده بودیم ها؟ نبودید پس همون. گفتم یا نبودید یا گوش نکردید. یه روشی است، بنده هم الان از همین طریق امام رحمت الله علیه از چند طریق دیگه اجازه نقل حدیث دارم. از کتبیش خونه ما هست که از بنده شروع میشه میره تا به امام صادق علیه السلام میرسه. اینو بهش گفتن اجازه. حالا اجازه گاهی کتبی بود، گاهی شفاعی بود، گاهی هم هر دو طریقش بود. امام هم با اجازه‌ای که از اساتیدش گرفته، اساتیدشون تا میرسه به کی؟ میرسه به امام. به امام نه، به امام میرسه. به این میگن اجازه روایت حدیث، اجازه نقل حدیث. پس این که میگه به سند متصل من، یعنی من تا خود کلینی ارتباطم کاملا متصلا برقراره، طوری که هیچ کس این وسط خالی نیست جاش. پس بله، امام تا کلینی با رباطی که جو من خوندم دیگه، بقیش رو خودتون بخونید. حدیث اول علما رو گفته تا رسونده مثلا با کلینی، بعد از کلینی هم تا امام صادق، که بعضیاش مثلا فرض کنید که علامه شیخ مرتضی انصاری، از کنم که سید محسن امین عاملی، از کنم که سید محمد حسین موسوی رضوی هندی که در نجف بود، از کنم که اینها تازه اون چیز اولن، اینها تازه اون طبقه اولن. بعد طبقه دوم کی میشه؟ ان المولى الافضل احمد النراقی، ان سید مهدی، چه المدعو به بحر العلوم صاحب الکرامات، ان استاد الکل آقا محمد باقر بهبهانی، ان والدهی، ان مولا محمد باقر مجلسی، ان والدهی المحقق مولا محمد تقی مجلسی، ان شیخ المحقق بهایی، ان والدهی پدر شیخ حسین، زین الدین شهید به شهید ثانی، میره بالاتر به شیخ علی ابن عبدالعال المیسی، شیخ شمس الدین محمد ابن معزن جزینی و شیخ ضیاءالدین، عرض کنم میره بالا تا شیخ شمس الدین محمد ابن مکی شهید اوله. این شیخ شمس الدین محمد ابن مکی شهید اوله. ابی طالب محمد فخر المحققین، میره علامه حلی، حسن ابن مطهر که علامه حلی باشه. بعد عرض کنم که ابوالقاسم جعفر ابن حسن سعید حلی که محقق اول بشه، محقق علال اطلاق، میره فخار ابن المعدس موسوی، بعد بالاتر شازن ابن جبرائیل، بعد ابوالقاسم تبری، بعد ابی علی الحسن و شیخ طائفه، ابی جعفر محمد ابن حسن طوسی، همون شیخ طوسی معروفه، جامع تهذیب و استفسار و الاخر، ان امام الفقها و المتکلمین، از شیخ ابی عبدالله محمد ابن نعمان، همون شیخ مفیده، ان شیخ رئیس المحدثین، از شیخ ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی بابوی، که این همون شیخ صدوقه. این ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی قومی همون شیخ صدوقه، صاحب من لا یحضر الفقیه. ان شیخ ابوالقاسم جعفر ابن قولویه که باز ایشون هم از صاحب مزارات هست. ان شیخ العجل سقط الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کافی. ان علی ابن ابراهیم سقه هست. ان نوفلی سقه. ان سکونی. ان ابی عبدالله. ملاحظه فرمودید از امام تا امام صادق چی شد؟ اتصال برقرار شد. روشن شد مطلب؟ خیلی. هست چرا الان هست؟ الان خیلی از خانم ها رو من میشناختم که اجازه داشتم، من نشون دادم بعضی از خانم ها اجازه حدیث داشتن. زائر ما بودن مثلا، البته مجتهد بود، خانم مثلا صفای دیگر دیدم که اجازه نقل حدیث بهشون داده بودن، مجتهد هم بودن. نه از کافی، از امام صادق باید اجازه می داشتن. امام اجازهش به کافی منتهی نشد. به کجا منتهی شد؟ به امام صادق منتهی شد. کافی هم مثل امامه، پایین تر هم همینطور. نه خب از کجا که این کافی درست باشه؟ از کجا که این سلسله رو باید درست باشه. از کجا که ایشون شرایط نقل این حدیث رو داشته باشه، فهمیده باشه، درست فهمیده باشه. یعنی در واقع اجازه نقل حدیث به نوعی میشه گفت اجازه اجتهاده، که ایشون حق نقل حدیث رو داره. اگه از قول بنده بگید اشکال نداره، میگید فلان اینجوری گفته، فلان هم اجازه داشت که این حرف رو بگه. چرا؟ اگه بگید در کافی چه این اومده است اشکال نداره، اما خودتون بخواید بگید درست نیست و روز رو باطل میکنه. اب نداره، بگید کافی گفته اشکال نداره. بله بله، غیر معتبرم هست، حتما باید گفته بشه. بله در کافی هم احادیث ضعیف هست. کافی به قول خودش، به نظر خودش، به ترتیب صحت و ثقه بودن، مثلا یه 15 تا حدیث آورده، اولیش چیه؟ از همه معتبرتره تا میاد به آخرش میرسه. خیلی خوب، این روی کلمه به سندی المتصل بود که از من سند متصل تا کلینی، بعد از کلینی هم بقیه اونا که عرض کردم که اینا همشون ثقه هستن. عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله. الغيبه اسرع في دين الرجل المسلم من الاكله في جوفه یا من الاكله في جوفه، که اگر اكله میشد بهتر بود، حالا اكله اینجا هست. من الاكله في جوفه، این یک حدیث. قال و قال رسول الله، باز امام صادق فرمود، پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، الجلوس فی المسجد انتظار الصلاة عبادت ما لم یحدث. قیل یا رسول الله و ما یحدث؟ قال الاغتیاب. امام صادق علیه السلام فرمودن که از قول پیامبر، که پیامبر فرمود غیبت در خوردن و از بین بردن دین انسان سریع‌تر عمل می‌کند از خوره‌ای که در درون انسان باشه. جزام و خوره می‌دونید چیه دیگه؟ با سرعت بدن رو می‌خوره، هر چی جلوش باشه می‌خوره. پیامبر فرمودن غیبت در خوردن دین انسان و از بین بردن دین انسان سریع‌تر، دین مسلمان سریع‌تر عمل می‌کند از خوره ای که در درون بدن انسان باشه، که با سرعت بدن انسان رو اما عاشاش رو میخوره، از بین میبره. و باز پیامبر فرمودن نشستن در مسجد به انتظار اینکه نماز اقامه بشه عبادته. نشسته اونجا منتظره که نماز برپا بشه و ایشون نماز بخونه، یا اینکه وقت نماز بشه، 10 دقیقه به نماز مونده میشینه که وقت نماز بشه و نماز شد بخونه. این مدتی که اونجا نشسته عبادت، مادامی که غیبت نکنه، مادامی که چیز بدی رو در دین احداث نکنه، چیزو احداث نکنه. سوال کردن چی احداث نکنه؟ فرمود غیبت کردن. اغتیاب یعنی غیبت کردن، اغتیاب یعنی غیبت کردن، باب افتعال. خب عرض کنم که اینجا چند تا مسئله وجود داره، یعنی در واقع چند تا فصل وجود داره که باید دربارش بحث بشه. یکی بحث مفهوم شناسی غیبته. غیبت در لغت یعنی چه؟ در اصطلاح یعنی چه؟ تفاوتی هست بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی غیبت. چون غیبت در لغت یعنی نبودن یا پنهان بودن یا حضور نداشتن. میگم فلانی غیبت کرد، یعنی حضور نداشت. بهش میگن چند جلسه غیبت داشتی، یعنی چه؟ حضور نداشت. یک مفهوم، مفهوم لغویش هم مفهوم اصطلاحیش فرق میکنه. وقتی میگم فلانی غیبت کرد، در اصطلاح یعنی دنبال فرد حرفی زد که مثلا یه جلوش میگفت خوشش نمیامد و برای تنقیص این حرفو گفت. حالا راجع به تعریف اصطلاحیش ان شاءالله صحبت خواهیم کرد. پس اولین فصل مفهوم شناسی غیبته. در لغت مخصوصا در اصطلاح خیلی مهمه که ما غیبت رو در اصطلاح کاملا بشناسیم. فصل بعدی اهمیت و خطر و مضرات غیبته که این فصل رو بیشتر از نقل میشه، البته از طریق علم و مطالعات میدانی و مشاهده های وجدانی هم میشه انسان چیزهایی بفهمه، اما عمده منبع و از خونم که دلیل ما در این فصل دوم چیه؟ آیات و روایات که خیلی هم فراوونه، شاید جمع بشه یک کتاب قطور بشه. فصل بعدی اون ارز خونم که مستثنیات غیبت هست، موارد جواز غیبت. فصل بعدی اینه که در همون موارد جواز غیبت بهتره که انسان غیبت کنه یا غیبت نکنه. جایز غیبت کنه، اما حالا غیبت کنه خوبه یا نکنه خوبه. فصل بعدی عرض کنم که البته این باید فصل اول می شد، حالا اومد اینجا. اینم دلیل برای اینه که وقتی معلم طرح درس نداشته باشه چیه؟ سر کلاس قاطی میکنه. اون فصل اینه که غیبت در کدام یکی از شاخه‌های علوم باید بررسی بشه، جنس غیبت از کدام یکی از علوم محسوب میشه، غیبت رو باید در عقاید بررسی کرد، در اخلاق و تربیت باید بررسی کرد، در فقه و احکام باید بررسی کرد، در علوم اجتماعی باید بررسی، کجا باید غیبت رو مطالعه کرد، از کدام یکی از علوم محسوب میشه، یعنی موضوع کدام یکی از شاخه‌های علوم محسوب میشه. اینو باید همون اول تکلیف روشن بشه که بگیم ما الان داریم بحث فقهی میکنیم، ما داریم بحث تربیتی میکنیم. مثلا روشن شد مطلب که عرض کنم؟ چون اگه این مشخص نشه، الان ما تو رادیو معارف اگه خواهر رو گوش کنن بحثمون بحث ولایت فقیه. خب ولایت فقیه وقت انسان از منظر فقه نگاه میکنه، کلن متدش، حالا هواش، همش عوض میشه. با ادبیات فقهی انسان بحث میکنه، یه وقت با حال و هوای کلام و عقاید داره بحث میکنه که بحث من دومیه. خب کلن هوا متدش همیشهش عوض میشه. یه وقت نه، از منظر فلسفه سیاسی نگاه میکنه به همین موضوع ولایت فقیه، خب باز فرق میکنه. خلاص این که بعضی از علوم اینجوری هن، همه اینجوری نیستن. شما مثلا فرض کنید که بحث توحید صفاتی رو فقط تو عقاید میتونید بحث بکنید، دیگه نمیتونید تو مثلا فرض بفرمایید فقه راجع به توحید صفاتی بحث بکنید، مثلا موضوع فقهی نیست. و بعضی از موضوعات اینجوری نیست، مثل توبه. مثلا توبه تو علوم مختلف بحث میشه، تو کلام بحث میشه، تو اخلاق، تو تربیت، تو عرفان، عرض کنم تو احکام. حالا این غیبتی که موضوع بحث ماست، ما میخواییم با چه حال و هوای بحث کنیم؟ میخواییم بحث فقهی داشته باشیم؟ متد خاص خودشو داره. میخواییم بحث اجتماعی داشته باشیم؟ میخواییم بحث عرفانی داشته باشیم؟ میخواییم بحث اخلاقی داشته باشیم؟ بحث تربیتی داشته باشیم؟ بحث کلامی داشته باشیم؟ البته غیبت از مباحث کلامی نیست که بخواییم در کلام چکار کنیم؟ درباره غیبت بحث کنیم؟ نه، غیبت موضوع کلامی نیست. این هم یک سرفصلی که باید موضوع بحث باشه. بحث بعدی که اما ادامه همون بحثی که گفتم، بحث بعدی راه‌های درمان غیبت و از بین بردن آثارش. خب این چند فصلی که عرض کردم فصل مهمی است که باید در رابطه با غیبت موضوع بحث ما قرار بگیره. حالا بعضیش رو من عرض میکنم، هر جا شما صلاح دیدید که تو بحثای ما نبود و شما فکر کردید که اگر مطرح بشه خوبه، خب مطرح میکنید، یا به شکل سوال یا به شکل پیشنهاد، که اونجاهایی که احیانا تو بحثای ما نبود با پیشنهاد شما مطرح بشه. چون بحث به نظرم بحث مهمی است، عرض کنم که مخصوصا فکر کنم برای خانم ها مهمترم باشه، گرچه آقایون هم کمی از خانم ها نمیارن، ولی از لحاظ روانشناسی از همون ابتدای کودکی خزانه لغات خانم ها خیلی بیشتر از خزانه لغات آقایون هست. عرض کنم که خب وقتی که انسان سرمایه بیشتر داره خرجم چیه؟ بیشتر. خانوم ها چون سرمایه لغتشون بیشتره، اون خزانه لغتشون بیشتره، خرجشون هم چیه؟ خب این خرج زیادی خود به خود به اینجا هم کشیده میشه، مثلا به غیبت کشیده میشه و عرض کنم که بله. البته آقایون هم بسید گاهی که نه، غالبا اینجوری که اون هم کمی از خانوم ها نمیارن. به هر حال مسئله مبتلا به هم هست، مسئله مبتلا به هم هست. راجع به سوال اول که همون سوال این باشه که ما میخواییم از چه منظری به این بحث نگاه بکنیم، که گفتم این بحث باید اول مطرح میشد، عرض میکنم بیشتر بحث ما بحث اخلاقی تربیتی است، نه عرفانی، نه فقهی، نه اجتماعی. حتی مثلا در روانشناسی هم این بحث مطرح میشه، اما اون زاویه ها موضوع بحث ما نیست. ما به معنی یک بحث اخلاقی تربیتی میخوایم به غیبت نگاه بکنیم. طبعا وقتی که میگیم مثلا غیبت فرض کن فلان آثار رو داره، بحث معاد هم مطرح میشه، بحث قیامت هم مطرح میشه، اما بحث کلامی نیست. اگه مثلا گفتیم که غیبت کننده اگر توبه کند آخرین کسی که وارد بهش میشه و اگر بی توبه از دنیا بره اولین کسی که به جهنم میره، این بحث به سمت بحث معاد کشیده میشه. اما نه، باز حال هوای بحث کلامی نیست که میخوایم برهان اقامه کنیم. میگم به چه دلیل؟ برهان عقلی دارید شما؟ برهان قرآنی دارید؟ میگم نه، یه روایتی داریم. خب یه روایت که نمیشه بحث کلامی بشه. به هر حال بحث بیشتر همون حال هوای اخلاقی تربیتی داره. فصل دوم که فصل مهمی است، بحث مفهوم شناسیه غیبته. چه غیبت یعنی چه؟ در لغت که حالا قاب یقیب و غیبتن میشه، یعنی پنهان شد. غیبت ضدش میشه حضور، حاضر و غایب. اگر باشه میشه حاضر، اگر نباشه میشه غایب. این معنای لغوی غیبته که من فکر کنم خیلی هم روشن باشه. وقتی میگیم که فقط تو این حضور غیاب هم که میکنن، میگن فلانی میگه حاضر، کسی که نیست میگن چی؟ غایب. بعد میگن میگه که استاد برای من غیبت زدید، من مثلا دیر اومدم، برای من غیبت زدید. این مفهوم لغوی غیبته که همون معنای نبودن و عدم حضوره. اما در اصطلاح تعریف‌های فراوانی کردن که یه تعریفی که فکر کنم از قول مرحوم مجلسی کرده باشه. اولا ایشون راجع به مفهوم لغویش بحث کرده، گفته که غیبت مصدر قابه هست، اسم مصدر هم میتونه باشه که اغتیاب باشه. در لغت اینجوری گفتن، جوهری صاحب همون سهاه یکی از کتاب های لغته. جوهری گفته اقتابه و اختیابن اذا وقع فیه و الاسم و القیبه. وقتی که دربارش صحبت کنه میگن اقتابه و اختیابن، اسمش هم میشه غیبت و هوه، یعنی غیبت. ان یتکلم خلف انسان مستور به ما یقومه لو سمعه فإن كان صدقا سمي غيبة غيبة وإن كان كذبا سمي بهتانا انتها. جوهر اینجوری معنا کرده، گفته غیبت عبارت است از این که پشت سر انسانی که عیبش پنهان هست سخنی گفته بشه که اگر بشنود غمگین بشه، ناراحت بشه. خب حالا اگه راست باشه این گفتن میشه غیبت، اگر دروغ باشه میشه بهتان. خب با این که جوهری لغویه، اما این تعریفی که از غیبت کرده به نظر ما، چون که شاید امام نظرشون همین باشه، تعریف لغوی نیست. تعریف چیه؟ اصطلاحیه. که غیبت رو ما به این معنا استعمال میکنیم در لغت میگیم عدم حضور، تمام شد. اینکه پشت سر کسی حرف زدن که اگر بشنود ناراحت میشود، نمیدونم این حرفا چه رفتی به غیبت داره؟ میگیم فلانی غیبت دارد، یعنی نیست، تمام شد. روشن شد مطلب؟ این تعریفه، البته تعریفش هم ما قبول نداریم، ما تعریف جوهری رو، تعریفش در واقع تعریف اصطلاحیه نه تعریف لغوی. و کار لغوی چیه؟ باید اون مفهوم لغویشو بیاره، بگه که غیبت مثلا مصدر است، ریشش هم قاب یقیبو هست. مثلا فرض کنید که از کدامی که از ابواب ثلاثی مجرد محسوب میشه و استعمالاتش اینها هست، این کارا باید انجام بده. اون که مرحوم مجلسی گفته بودن خواستم بخونم که اون خیلی خوبه، اون تعریف خوبه، اینه: از صاحب قاموس لغت هم باز من تعریف کرده که اون هم باز همینه، خدمتشون عرض کنم که امام اینجا فقط همون واژه ها و اینها رو معنا کرده، واژه های حدیث رو. اول غیبت رو معنا کرده، بعد اکله رو گفته که فرحه، یعنی بر وزن فرحه. دا اون فل اوز یعتکل و من کما فل قاموس و غیره. گفته اکله مثل فرحه، یعنی بر وزن فرحه، دردیست که در اوز، در اوزی از اعضای بدن واقع میشه که اونو میخوره. فقط یقرأ به مدن به مد الهمزه علی وزن فاعله، ای العلت التی تأکل الله، اون بیماری که گوشت رو میخوره. و اول اوفق به لغه کذا قال مجلسی. مجلسی گفته اول که همون اکله باشه بیشتر موافق لغته، ولی بنده گفتم آکله باشه بهتره. خب حالا اینا دیگه خیلی مهم نیست، این بحث لغویش بود. مالم یهدس از باب افعال، یعنی احدس یهدس و احداسن، نه مالم یهدس. یهدس اگه باشه یعنی ثلاثی مجرده، یهدس باشه ثلاثی مزید از باب افعاله. سوال کردن حدث چیه، فرمود چیز جدید ایجاد بکن. خب اما راجع به تعریف اصطلاحی غیبت، شیخ محقق سعید شهید، همون شهید ثانیست، در کشف الریبه میفرماید از برای آن دو تعریف است. اول و اون مشهور بین فقها است، اینه تعریف غیبت، اینه: هو ذکر الانسان حال غیبته بما یکره نسبته الیه مما یعد نقصانا فی العرف به قصد الانتقاص و الذم. غیبت عبارت است از یاد کردن انسانی که حضور نداره، آنگونه یاد کردنی که بدش بیاد، ناراحت بشه، اکراه داره نسبت اون چیز رو به او، و در واقع از نقص هاش هم حساب میشه. عرفن این رو از جز نقایصش حساب میکنن. به قصد نقص و سرزنش کردن. خب این تعریف یک جنس داره، چند تا فصل. جنسش چیه؟ پشت سر کسی یادشو کردن، حرف دراش گفتم، ذکر الانسان حال غیبته، این میشه جنس تعریفش. جنس تعریف اینه که انسان پشت سر کسی دربارش صحبت کنه. چند تا فصل داره. فصل اول اینه که اگر بشنود خوشش نیاد، یک. و دو، اون صحبت چیزی باشه که عرفن نقص و بدی به حساب بیارن. در عرف بگن که عجب، پس این نقص هم داره ایشون. حال نقص در بدن باشه، نقص در اخلاق باشه، نقص در رفتار باشه، هر چی باشه که عرفن بگن که عجب، پس ایشون این نقص رو داره. و چی؟ بله، اون فصل بعدیه. پس باید نقص باشه، نقصی باشه که عرفن اینو نقص حساب بکنن. و چهارم این که قصدش از گفتن این سخن و پشت سرش حرف زدن اینه که میخواد او رو کوچک کنه، میخواد سرزنشش کنه، میخواد او رو ناقص معرفی بکنه. چند تا فصل شد؟ 4 تا فصل شد. یک جنس داشت 4 تا فصل. یه بار دیگه میگم، ببینیم 3 تا یا 4 تا. جنسش شد سخن گفتن پشت سر یک نفر. فصل اول این که بعدش بیاد خوشش نیاد، دوم این که عرفن اینو نقص محسوب کنن، و سوم این که به قصد انتقاص و ذم هم گفته بشه. 3 تا میشه. 3 تا فصل بود، یک جنس. خب این تعریف به نظر ما تعریف خوبی است، الا اینکه ممکنه بعضی ها اینو قبول نکنن، بگن که لازم نیست که انسان به قصد انتقاص و ذم بگه، بلکه به قصد مدح هم میگه، ولی نتیجهش این میشه طرف بدش میاد و تو عرف هم اینو چی حساب میکنن؟ نقص حساب میکنن. حالا شما مثل این مونی که بزنید تو گوش یک نفر بگه چرا ده تو گوش من؟ بگه خب من خواستم نوازش رو میکنم. عرفن میگن چی؟ من چه نوازشی داری تو گوشش؟ قرمز شد سیدی زدی، این چه نوازشی است؟ این که من قصد نوازش داشتم که مشکل حل نمیکنه که. دنبالش غیبت کرده، عرفن هم گفتن عیبشو گفته، آبروش هم برده، بعد بهش میگن که خب چرا این کار کردی؟ چی میگه؟ راست هم میگه واقعا هم قصدش هم این نبود. میگه من قصد غیبت نداشتم، قصد تنقیص شما رو نداشتم، قصد مذمت شما رو نداشتم. حالا اینو ملاحظه بفرمایید تا ببینیم جلسه بعد جریان ما چی میشه. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عباداتون به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نایاد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.